بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. ما نسبت به اهداف مکتب سیاسی اسلام در درون جامعه اسلامی 5 عنصر رو ذکر کردیم: عدالت سیاسی، رضایت عمومی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی و بالاخره توسعه و پیشرفت مادی و معنوی. مقصود از هدف چیزی است که وقتی مبانی در جامعه شکل بگیره و نهادهای نظام اونها هم شکل بگیرن، اون هدف تحقق پیدا میکنه. یعنی مثلا عدالت که تحقق حق هر صاحب حقی بخواد بهش برسه تحقق پیدا میکنه، رضایت که مردم راضی باشن از شرایط تحقق پیدا میکنه، این که به لحاظ سیاسی و اجتماعی وحدت و انسجام باشه تحقق پیدا میکنه و بالاخره امنیت سیاسی حاصل میشه. و البته گفتیم که توسعه و پیشرفت مادی و معنوی مربوط به تحقق اهداف مکتب اقتصادی اسلام. این بحث مطرح شد که توسعه سیاسی به عنوان یک هدف اینجا جایی داره. گفتیم برای توسعه سیاسی یه سری شاخصهایی رو مطرح کردم. هر کدوم از این شاخصها حول یه محوری است. مثلا یه محور شاخصهای مربوط به دموکراسی و مشارکت عمومی. گفتن انتخابات آزاد باشه، یعنی به صورت منظم در زمانهای مشخص برگزار بشه، بدون تقلب، امکان رقابت احزاب مختلف باشه، آراء رو درست بشمرن. گفتن مشارکت سیاسی، یعنی مردم تعدادشون که صلاحیت حضور در انتخابات دارن درصد بالایی شرکت کنن تو انتخابات. حالا بین الهلالین، مثلا قبل از انقلاب مجلس شورا انتخابات داشت تو ایران، ولی هیچ کس شرکت نمی کرد. حالی هیچ کس که، یعنی حالی تعداد خیلی خیلی محدودی شرکت میکردن. البته تعداد آرایی که در میامد زیاد بود، ولی تعداد شرکت کننده ها زیاد نبود. کافی بود 10 نفر شرکت کنن 100,000 تا رای در بیاد، خیلی نیاز به تعداد افراد نبود اون موقع. اینجوری بود. بعد خب مثلا فرض کنید بعد از انقلاب، حالا مثلا فرض کنید در همون اولین چیزی که برگزار شد، رفراندوم جمهوری اسلامی ایران، خب حضور مردم، خب شرایط انقلابی بود، البته شرایط خیلی خاصی بود. خب نزدیک 90 و چند درصد مردم مثلا اون زمان، حالا میگفتن 98% اگر اشتباه نکنم، شرکت کردن. چون بخواد واقعا هم اینطوری بود، چون مردم یک اشتیاق عجیبی داشتن، شرایط خاصی بود. بعد خب مردم بالاخره تو اون شرایط انقلابی، به هر حال برگردیم به بحث خودمون. مشارکت سیاسی که مینا میگن، عرض کردم یکیش مثلا اینه که درصد مشارکت کسانی که صلاحیت دارن بالا باشه، تو تظاهرات مسالمت آمیز مردم بیان، تو احزاب و نهادهای مدنی مشارکت کنن، عضو بشن. خب مثلا قبل از انقلاب شاه آمد یه حزبی تشکیل داد به نام حزب رستاخیز، که البته اون زمان بین مردم معروف بود به حزب رختاویز. بعد یه جمله هم گفت که همه باید عضو حزب رستاخیز بشن، هر کی نشه بزنه از ایران بره. این جمله هم اون زمان گفت، البته هیچ کی عضو نشد، ولی خب اونا خودشون خود چیز بودن دیگه. البته اون دیگه اواخر بود، خیلی فرصتی پیدا نکردن کاری بکنن. بعد از انفجار بود، چون از سال 50 به بعد که درآمدهای نفتی ایران یک دفعه بالا رفت، یک دفعه بحرانهای اجتماعی تو ایران افزایش پیدا کرد و به سرعت ایران رفت به سمت درگیری و انقلاب و اینا. البته خب اونایی که در جریان انقلاب بودن، مثل ما که از خانوادگی یه جوری، خب اصلا اینا از قبل از سال 42 تو جریان بودن، اما عموم مردم نبودن. ولی بعدن در سال 50 به بعد کم کم این عمومی شد. دیگه 56 خیلی شدید شد، دیگه شروع شد. بعد دیگه 57 بود که دیگه الاخره تموم شد. به هر حال میخوام عرض کنم عضویت در احزاب خب یه چیزیه که مثلا تو بعضی کشورها مردم به صورت طبیعی تو یک حزبی معمولا هستن. حالا مثلا تو امریکا، حالا همه نه ولی خیلی، یا تو دموکراتن یا جمهوری خواه، یا مثلا توی چیز انگلستان یا حزب کارگرن یا اون حزب چیزه اسمش چی یادم میره میشه، آبا همونی که پخی که هستش، مهم نیست. بعد حالا الان مثلا یکی از کارهای عجیبی که این ترامپ داره میکنه اینه توی ایالت‌های آمریکا، مثلا بعضی از ایالت‌ها بیشترشون دموکراتن، بعضی ایالت‌ها بیشترشون جمهوری خواهن. میدونید دموکرات‌ها رنگشون آبیه، جمهوری خواه رنگشون قرمزه، مثل پرسپولیس و استقلال میمونه. بعد اگه نگاه کنید مثلا تو نقشه آمریکا، اصلا اون ایالتایی که مثلا اکثرشون جمهوری خواهن قرمزه، اونا که اکثرشون دموکراتن آبیه. بعد الان ترامپ، خب میدونید امریکا ایالات متحده است، به این معنی که هر ایالتی یه حکومت مستقله، شما توجه داشته باشید، هر ایالت یه حکومت مستقله، نسبت به امور درونی خودش مستقله، فقط در مسائل بین المللی اونجا میره به اصطلاح دولت فدرال اصطلاحاً بهش میگن، اون تصمیم میگیره، یعنی دولتی که جامعه ایناست. اما در مسائل داخلی با هم متفاوتن، قوانینشون هم فرق داره ها، قوانین فرق داره تو ایالت‌های امریکا. یعنی یک کار در این ایالت جرمه، تو این ایالت بغل دستی جرم نیست. برای همین یارو اینجا این جرم رو مرتکب میشه، فرار میکنه میره اونجا، اونجا دیگه کارش نداره، تو اونجا این جرم نیست. البته حالا یه قوانین درست کردن باز با مثلا برگردوندن مجرمان از این حرفا، ولی اینطوریه. بعد دولت فدرال حق نداره تو امور داخلی اینا دخالت کنه. حالا ترامپ اومده تو ایالت هایی که دموکرات ها اکثریتن، داره نیرو میریزه، نیروهای نظامی یه جورایی، حالا البته اسمشو نمیبرن هیچ وقت اونا، ولی به نظر من داره کودتا میکنه، یعنی به صورت ناپیدا داره کودتا میکنه. اسمش هم گذاشته مبارزه با جرم و جنایت. میگه ایالت هایی که دموکرات ها بیشتر توشن جرم و جنایت بالاست، در حالی که دموکرات ها مخالف حمل اسلحه و جمهوری خواه طرفدار حمل اسلحه، و اینایی که طرفدار حمل اسلحه بیشتر معمولا جرم و جنایت میکنن تا اونایی که مخالفن. ولی با این همه ترامپ الان داره این کارا رو میکنه، کار ندارم، میخوام محافظه کار، آره conservatives، من انگلیسی شاد هم بود فارسیش یادم نمیاد، آره conservatives بهش میگن. بله مقصودم حالا تو کشورهایی این که اینجا مطرحه، یعنی عضویت در احزاب و نهادهای مدنی خیلی معموله، یعنی مردم معمولا توی امریکا یا حزب دموکراتن یا حزب جمهوری، معمولا توی انگلیس یا کارگرن یا به اصطلاح محافظه کار، من باز این خیلی فارسی شد بله محافظه کارن بالاخره. آره خب یه بحث دیگه که مطرح کردن حق رأی همگانی بود، که همه مثلا کسانی که بالغن بتونن رأی بدن با تفاوت جنسیت، قومیت، مذهب، طبقه اجتماعی. البته حالا باز اینجا یه نکته عرض کنم، ببینید نوعاً حق رأی در کشورها سنی که براش تعیین میشه 21 ساله. اونجاها بلوغ نسبیه. نظریه‌ای که آقای معرفت رضوان لعلک داشت، آقای معرفت خدا رحمتش کنه معتقد بود که در اسلام بلوغ نسبیه، یعنی یک آدم نسبت به یه چیزایی بالغ میشه به یه سنی، به یه چیزایی بعد به یه سن دیگری، به یه چیز بر اساس روایات ها، برای اینم مقاله نوشته بود اینا، خدا رحمتشون کنه، مرد فاضلی بود مرحوم آقای معرفت رضوان الله، خیلی با هم رفیق بودیم، عازلشون خدا رحمتش کنه شاگرد من بود، شهید شد در جنگ. به هر حال این نظریه به اصطلاح بلوغ نسبی تو غرب مطرحه. مثلا فرض کنید تا 16 سالگی نمیتونه گواهی نامه رانندگی بگیره، 16 سال شد میتونه گواهی نامه رانندگی بگیره، ولی یه سری کارهای دیگه نمیتونه بکنه. 18 سال شد میتونه یه سری کارهای دیگه انجام بده، 21 سال شد میتونه در انتخابات شرکت کنه. و اینا استدلال دارن، میگن مثلا بچه 16 ساله این مقدار عقلش میرسه که راننده خوبی باشه، اما این اینقدر عقلش نمیرسه که انتخاب کننده خوبی تو حوزه سیاسی باشه، این باید بزرگتر بشه تا عقل سیاسیش رشد کنه. خب این اختلافه. به هر حال حالا تو ایران میدونید که سن مشارکت در انتخابات رو پایین آوردن، یه بار آره یه بار بالاتر بود بعد آوردن پایین. بگذاریم. یه بحث دیگری که مطرح تعدد و تکثر احزابه، که مثلا احزاب مختلف وجود داشته باشه. البته عرض کردم با این که حالا این بحث مطرحه تو توسعه، اما کشورهایی مثل امریکا، مثل انگلیس، اینا دو حزبی هن به اصطلاح. بعضی کشورها مثل فرانسه، مثلا ایتالیا، اینا چند حزبی هن که عرض کردم اون جلسه که یه منافعی برای دو حزبی گفته میشه یه مزاری، و یه منافعی برای چند حزبی و یه مزاری، حالا بر اساس اون یه چیزی میگن. تو ایران که البته میدونید ما چند حزبیه، یعنی ما الان محدودیتی در احزاب نداریم. یه بحث هم بحث آزادی تشکل‌ها و اجتماعات. خب حالا همین دایی که گفتم یه بار از نظر اصطلاحات خودمون بحث کنیم. انتخابات آزاد و منصفانه هدفه؟ ما مثلا نظام سیاسی رو تشکیل میدیم، نهاد به اصطلاح مبانی رو محقق میکنیم، نهادها رو ایجاد میکنیم که برسیم مثلا به انتخابات آزاد و منصفانه. انتخابات آزاد و منصفانه خودش یه نهاده، خودش یه رفتاری سیاسیه که تازه این رفتار سیاسی قراره یه سری آثاری رو ایجاد کنه. بنابراین این تو حوزه نظام قرار میگیره، نه در حوزه هدف. مشارکت سیاسی، ما میخواییم مبانی رو درست کنیم، نهادها رو درست کنیم که مردم بیان مشارکت سیاسی کنن، مثلا بیان تو انتخابات شرکت کنن، یا نه مشارکت سیاسی خودش یکی از نهادهای نظام سیاسیه که این رفتار رو باید تو مردم نهادینه کنیم که وقتی انتخابات مردم بیان شرکت کنن، بالاخره از این حق خودشون برای رأی استفاده کنن. پس این هم عنصر نظامه. بحث دیگه حق رأی همگانی، این که بالاخره همه افراد بدون مثلا محدودیت های جنسیتی، قومیتی بتونن رأی بدن، این هدفه یا این جزء مبانیه؟ یعنی من پیش فرضه که آقا میخوای قانون بذاری یه جوری قانون بذار که جنسیت و قومیت و نمیدونم نژاد و فلان و اینا دخالتی در انتخابات نداشته باشه. این که مثلا احزاب تو جام کشوری چند تا باشه یا دو تا باشه یا یکی باشه، این جزء هدفه، این جزء مبانیه بازم که تو پیشفرزها قبل از اصلا شکلگیری نهادها ما باید ببینیم که اسلام با چند حزبی مخالف موافقه یا با تک حزبی یا اصلا کلن با حزب مخالفه. از گاش کردن بعضیا معتقدن که اسلام کلا با تحزب مخالفه، بعضیا معتقدن، حتی فکر کنم بعضی از بزرگان رساله و مقاله و اینا هم نوشتن راجبش که بله مثلا تحزب یه سری آثار منفی داره، اصلا اسلام با این چیزا مخالفه. این مبناست بالاخره. حالا البته ما بحث میکنیم، ما هر چی که مبناست ما بعد بحث میکنیم، ما هر تو اهدافیم، مبانی مونده، نظام مونده، همه اینا رو یک یک بحث میکنیم. نکته ای که من میخوام بگم اینه که ببینید این شاخصایی که مثلا اینا به اسم توسعه گفتن رو معیارهای ما، اینا که حالا این فهرست اوله، حالا چند تا فهرست دیگه هست اونا رو میخونم، میبینید که در کل نهایتا از بین حدود 15-20 تا شاخصی که گفته شده، دو تاشون میشه تو اهداف قرار داد، بقیه‌اش اصلا هیچ کدوم هدف نیست. حالا من میگم یکی آزادی تشکل‌ها و اجتماعات. خب این جزء مبانیه که بالاخره تشکل‌ها توی این جامعه اسلامی آزادن، هر کی میتونه یه تشکلی داشته باشه یا نه، تشکل‌ها محدودیت داره، یه ضوابطی داره، با این تو مبانی باید بگیم. نه الان که بحث نمی کنیم. ببینید الان آخه این که مثل این میمونه که ما همه مثلا چیز رو تو اینجا بگیم. ببینید ما از مکتب و نظام سیاسی از مکتب شروع کردیم. مکتب گفتیم مبانی و اهداف، بعد گفتیم همون اول که مبانی تحققا مقدمه بر اهدافه، ولی در مقام تحقیق ما اول اهداف رو بحث میکنیم. الان تو اهدافی ما تازه تو گام اولی، تو اهداف گفتند که آقا یکی از اهداف توسعه سیاسیه. ما میخواستیم ببینیم این توسعه سیاسی که اینا میگن چی میگن، مقصودشون چیه، داریم اونو بررسی. بعد ببینیم اونی که اینا میگن توسعه سیاسی از نظر ما هدف واقعا یا نه. میگیم نه، اینا که حالا تو این فهرست اول بعضیاش عنصر نظامه، بعد بحث میکنی، بعضیاش عنصر مبانیه، سه تاش مبانیه، دو تاش نظامه، بنابراین هیچ یک اصلا از سنخ هدف نیست، برخیش از سنخ مبانی، برخی از سنخ نظام. باز یه سری شاخصهای دیگه، استقلال قوه قضاییه که بالاخره قوا تفکیک بشه، دادگاه ها و قضات مستقل باشن، تحت فشار قوه مجریه نهادهای امنیتی نباشن. من همینجا بگم دیگه، حالا یه بار اینا رو توضیح ندم یاردیم. استقلال قوه قضاییه به این معنا آیا یک هدفه یا این جزء مبانیه؟ استقلال قوه قضاییه، اینکه قوه قضاییه بالاخره باید مستقل باشه، قاضی نباید تحت فشار حاکم حکم بکنه، باید بر اساس ضوابط قضایی حکم کنه، کار نداشته باشه که این فامیل حاکم مخالف حاکم به اینا کاری نداشته باشه. دوم حاکمیت قانون که همه افراد و نهادهای ضوابطی بر اساس اون عمل کنن. این نه، این نهاد نیست، این هم مبانیست. این ما تو مبنا بگیم آقا جان با باید هر جایی همه چی بر اساس قانون باشه، بر اساس این مبنا اون وقت بیایم اونجا نهادها رو تشکیل بدیم، همه رفتارها رو قانونی کن. بحث سوم تفکیک قوا، که البته قبلا عرض کردم تفکیک قوا یک عنصر موقعیتیه. دیروز به یه مناسبتی جلسه قبل عرض کردم، گفتم در ساختار حکومتی علی ابن ابی طالب علیه السلام ما چنین چیزی رو نمیبینیم، اما این به این معنا نیست که پس حکومت اسلامی نیست حکومتی که تفکیک قوا درش هست. نه، این عنصر موقعیتی، حالا اینا رو بعد توضیح میدیم، ما همون فرمایش آقا که فرمودن آیه روایت بعدن میگیم، ما نه اینکه الان کار نداریم، همینجوری به عنوان پیش فرض میگیم تا برسیم. و اینم جزء مبانیه. حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی، اینکه شهروندان حقی دارن، آزادی‌های اساسی داریم که باید هیچکی سلب نشه ازش، اینا جزء مبانیه. شفافیت و پاسخگویی دولت، اینکه بالاخره دولت موظفه بگه به مردم که چه غلطی داره میکنه، برای چی این کارو میکنه، این توضیح بده، اینا جزء مبانیه. اینا که هدف نیست که، اینا مبناست که آقا بر اساس این مبانی شما نهاداتو بچین، بعد اگر شما این مبانی رو داشتی، اون نهادها رو هم داشتی، اون وقت به اون اهداف میرسی. البته عرض کردم فعلا ما این که اینا قبوله خیفل جمله که قبوله این چیزا، حالا بعضیش مثلا محدودیت هایی داره بعدا بحث میکنم. خب بنابراین این شاخص های پنجگانه هم هیچ کدوم از سنخ هدف نیست، همگی از سنخ مبانی. شاخص های چارگانه دیگه، آزادی مطبوعات و رسانه ها، اینکه آقا مطبوعات آزاد باشن، بتونن بدون سانسور و ترس از این که الان این حرف ما زدیم فردا زندانمون نکنن، فردا در دکونمون نبندن، بتونن حرف بزنن، حرفشون رو بزنن. خب این جزء چیه؟ مبانیه دیگه. آزادی وقتی مطرح میشه این جزء مبانیه. آزادی که هدف نیست که، آزادی یه چیزیه که باید بهش بدی تا برسی به اون هدف. بحث دسترسی به اطلاعات، همون بحثی که حالا شفافیت اطلاعات هم قانونش دید که آقا شهروندان بتونن اطلاعات عمومی رو داشته باشن، اینا در دسترسشون باشه. خب اینا مبناست. فعالیت جامعه مدنی، اینکه NGO ها فعال باشن، NGO ها فعال. این عنصر نظامه. یعنی وقتی ما صحبت میکنیم تو نهادهامون اینو در نظر بگیریم که نهادهای مدنی یک بخشی از نهادهای ماست، ایالا در بپذیریم، بعدا میپذیریم البته برای مثلا. یکی هم آزادی اندیشه و بیان، اینم که باز واضحه که مبناست. خب الحمدلله دیگه رفقا کم کم الان معیار دستشون اومد. پس خب هیچ کدومشون از سنخ هدف نبود، برخیش از سنخ مبانی بود، اون دو اول و دوم و چهارم، یکیش هم از سنخ نظام بود. بله این شاخص های گروه چهارم یه مقداری دو تاش محل دقته که اینا رو هدف میپذیریم یا نه. یکی بحث ثبات دولت، که دولت یه جوری نباشه که هر لحظه فرو بریزه. دولت یه دولت ثابت باشه، یه دولت مثلا اگه 4 سال انتخاب شد 4 سال بمونه. اینجا نباشه 4 سال انتخاب شه، 4 ماه اول ساقط شه، دوباره انتخابات شه، مثل بعضی کشورها هی تون تون ساقط میشه دولت. این نباشه. خب اینو میشه گفت هدف. یعنی ما باید مبانی و نهادها رو یه جوری شکل بدیم که نهایتاً به یه دولت باثباتی برسیم. یه بحث دیگه بحث فقدان خشونت و تروریسمه، که بالاخره تو کشور ناامنی نباید باشه، باید امنیت داشته باشن مردم، که خب این قطعا به نظر من یکی از اهدافه، که البته بالاترین سطحش سطح هدف اسلامه. یعنی هدف اسلام اینه یه جامعه ای درست کنه، البته ایدئالی به نظر میرسه ولی واقعا هدف اینه که مردم هیچ نگرانی جانی مالی شخصیتی نداشته باشه. یعنی کسی میره از خونش بیرون نه در رو قفل کنه، همونی که اون آقا گفتم بهتون بارها، گفتم ما نوجوان بودیم یه مرکزی داشت، خدا رحمت کنه این آقای مقدسی که اخیراً فوت شد، این آقای مقدسی که در تهران اخیراً فوت شد و تشییع جنازه خیلی مفصلی برای ایشون برگزار شد، از شخصیت‌های کم نظیر تهران بود، دایی هادی غفاریه ایشون، خدا رحمتشون کنه. از 50 سال قبل که حالا ما میشناختیمشون، خب تو کارهای فرهنگی بود، یه مسجد داشت، این مسجدش شلوغ، اون زمان قبل از انقلاب که مساجد زیاد چیز نبود، این شلوغ، بعد پر بچه، بچه ها تو سر کول هم میزدن، داد میزدن، بازی میکرد. آقای مقدسی میگه بچه ها کار نشد، به بچه ها کار نشد. خیلی وقتی تو خیابون را میرفت، 50 سال قبل و قبل از انقلاب، وقتی تو خیابون را میرفت تمام مغازه‌دارای محل میامدن بیرون به آقا سلام کنن، اینجوری بود، احترامی داشت. الان هم که فوت شد اصلا خیلی جایگاه عجیبی داشت ایشون، خدا رحمتش کنه. خیلی مرد متواضع، دوست داشتنی، مردمی. بعد این کنار مسجدش یه مرکز فرهنگی درست کرده بود. تو اون مرکز فرهنگی خدا رحمت کنه شهید رجایی، زمانی که زندان نبود میامد مثلا درس میداد، شهید با هنر رضوان الله علیه می آمد درس می داد. مرحوم آقای چمران، شهید چمران رضوان الله علیه مثلا می آمد یه وقتایی. این شخصیت هایی که بعد از انقلاب بعضی هاشون مثلا ما تازه فهمیدیم کیان، ما که نمی شناختیم اینا کیان، میان اونجا درس می دن. آقای رجایی میاد مثلا، آقای با هنر میاد، اینا می آمدن. بعد از انقلاب اینا رو ما تازه فهمیدیم که مثلا کی بودن. ما نوجوانی بودیم 15 ساله مثلا اون موقع، سال 54 سال 55. بعد من یادمه یکی از آقایون، الان یادم نیست اون آقا، البته فکر نمی کنم بعد از انقلاب خیلی مشهور شد، تفسیر قرآن میگفت، بحث های مختلف بود اون، به اصطلاح بحث های عقاید داشتن، بحث های احکام داشتن، بحث های تفسیر داشتن. یه روز یکی از این آقایون تفسیر میگفت، سوره اعراف داشت میگفت، اونجا که راجب این است که مثلا به گردنهاشون قله، بعد ایشون به یه مناسبتی، خب میدونید مثلا اون زمان از این حرفا جرم سیاسی بود، زندان و شکنجه و اینجوری نبود، آزادی نبود که این مالا. بعضی ها میگن دوره شاه علوله، بی خود میگن، من تو خیابون تا پنج سال 54 گرفتن انداختن زندان کمیته ضد خرابکاری، 14 سالم بود، زندان انفرادی کمیته ضد خرابکاری بودم. یک چرا تو اونجا نشستم تو خیابون یکی رو دستگیر میکردم، منشون بیرفتم مدرسه، منو گرفتن سواکی رو انداختن تو ماشین و بعد اومدن خونه ما، دیدن مثلا چطور کتاب ما میخونیم، مثلا برای اون گرفتن ما رو بردن اونجا. اینجوری بود مثلا، خیلی شرایط سخت بود. که من یه وقتی خدا حفظ کنه به رهبری عرض کردم، گفتم آقا کمیته ضد خرابکاری که شما زندان بودید، منم بودم، فوش من 14 سالم بود، من تو سلول انفرادی هم انداخته بودم کارنده. مقصودم تو اون شرایط که حالا مثلا حرفای سیاسی زدن خیلی حساس بود، خیلی خطرناک بود، اصلا شما نمیتونید تصور کنید، یعنی تو یه خانواده افراد جرئت نمیکردن با هم حرف بزنن، چون میگم نکنه اون یکی ساواکی باشه، مثلا به همم اعتماد نداشتن تو یه خانواده، چرا سال بیرون مثلا. بعد تو اون شرایط اون آقای مفسر یه دفعه همینجوری که داشت میگفت، یه آره مثلا اگر اسلام پیروز بشه، حالا اون موقع صحبت از این حرفا خیلی نبود به این معنا، خب اگه اسلام مثلا پیروز بشه، حکومت اسلامی تشکیل بشه، اینجوری میشه. بعد شروع کرد گفت آره مثلا دیگه مردم مغازهاشون رو نمیبندن، ماشیناشون رو قفل نمی کنن، در خونه هاشون رو نمیبندن، امنیت و فلان و اینا. بعد من یادم نمیره مثلا حتی جایی که نشسته بودم، کلاس، همه خصوصیات یادمه، این آقا که گفت، ما یه دفعه رفتیم تو عالم رویا، که عجب چیزیه اون عالمی که مثلا این اتفاقات توش بیفته. خب ما بالاخره اون موقع مثلا 14-15 سالم بود، فکر کنم بعد از زندانم هم بود، حالا یادم نیست بعد از زندان بود قبل از زندان بود، این یادم نیست، 14 سالم بود کمتر بود یادم نیست، ولی خب بالاخره ما درگیر مسائل انقلاب بودیم. بعد مقصودم رفتیم، حالا واقعا همینطوره، یعنی اسلام اون امنیتی که میخواد یه امنیتی است که اصلا مردم یه جوری پرورش پیدا کنن که اصلا به مال دیگری چشمم نندازن، چه برسه به اینکه دست بندازن. اینطور که دیگه اموال مردم در امنیت، هیچکی نمیره دزدی کنه، هیچکی نمیره مال کسی رو برداره، تصرف عدوانی به قول معروف تو فقه بکنه. این امنیت مورد نظر اسلامه. بله، حالا فقدان خشونت و تروریسم یکی از مراتب اون امنیته، قطعا اون هدفه اون امنیت، اما حالا عرض کردم اون شکلش ممکنه. شاخص چهارم بحث کنترل فساده، که باید یه سیستم، یعنی یه وضعیتی تو کشور باشه که اگه یه کسی خواست دست از پا خطا کنه، این کنترل بشه. همیشه آقای سعد رضوان الله علیه تو مباحث اقتصادونا میگه ما تو اسلام با دو تا عامل میخواییم امور رو محقق کنیم، یه عامل درونیه با اخلاق، معنویت، با ایجاد التزام به احکام، به مردم بگیم آقا دزدی نکنید، رشوه نگیرید، دروغ نگید، اینا و یه عامل، عامل به قول ایشون بیرونی عینیه، به این معنا که اگه یکی دزدی کرد باش برخورد کنیم، اگه یکی رشوه گرفت باش برخورد کنیم، اگر اون کنترل های درونی کافی نبود با این بیرون جلوشو بگیریم. و اسلام تو این قسمت خیلی سخت گیره، یعنی مثلا بحث تو دزدی با دزد شوخی نکرده، خیلی سخت گرفته، گفته اگر دزدی کرد با این شرایط قطع کن دستش. این برای اینه که کسی به این راحتی دزدی نکنه، نه اینکه عرض کردم به قول اون آقای نیروی انتظامی همین از زندان آزاد شد اولین کاری که بکنه یکی از ماشینای دم زندان رو بدوزه. ایشون به من خودش میگفت، اینو من از واسطه نمیگم، همین تو قم بود، یکی از مسئولین نیروی انتظامی قم، خب آقا این بیرونه اون چیز ما پارک ماشین زیاده اون خیابون ساحلی، خب ادارات ماشین، گفت این یارو از زندان ساحلی که آزاد میشه صاف میاد بیرون یه دونه ماشین برم داره میدوزه میره. خب این دزدی اینجوری این به چه درد میخوره؟ این کنترل، این کنترل به چه درد میخوره؟ یارو گرفتیم زندانی کردیم 2 سال 3 سال، قبلا در حد جیببر بود، مثلا در حد دزدیدن 50-100 هزار تومان بود، حالا اوستا شده 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون میتونه بدوزه. این چه کنترلی؟ این که اینا کنترل نیست که در واقع. به هر حال کنترل فساد و یه مبناست، یعنی ما باید تو پیش فرض‌های حکومت اسلامی اینو فرض بگیریم که این حکومت باید در اون نهادهایش که تشکیل میده طوری این نهادها رو بچینه که اگه یکی خطا کرد کنترل بشه، یه چشمای محافظی وجود داشته باشه. که حالا تو این قسمت، حالا بعد انشالله اگر برسیم خدا توفیق بده عمری باشه، میگیم که بالاخره یه سری چیزایی تو اسلام هست، یه سری چیزهای تجربه های بشریه که ما به عنوان شرایط موقعیتی میتونیم از اونها استفاده کنیم، که حالا میره تو حوزه مکانیزم. یه بحث دیگه هم بحث کارآمدی دولته. دولت اسلامی حالا به صورت خاص و یا به صورت عام هر دولتی باید کارآمد باشه. یعنی چی؟ یعنی بتونه اون کاری رو که قراره انجام بده بده. این پیش فرض دیگه، این جزء مبانی. بنابراین حالا جمع‌بندی کنم بحث امروز رو که دیگه دوباره فردا تکرار نشه. ببینید از شاخص‌های مربوط به دموکراسی و مشارکت سیاسی گفتیم 2 تاش عنصر نظام، 3 تاش مبانی. از شاخص‌های مربوط به حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک گفتیم همش مبانیه. از شاخص‌های مربوط به آزادی‌های مدنی و فضای عمومی 3 تاش مبانیه، 1ش نظام. از شاخص‌های مربوط به ثبات سیاسی و کیفیت حکمرانی 2 تاش هدف، بقیه مبنا. نتیجه از بین این شاخص‌ها که اگر این شاخص‌ها رو با هم جمع کنیم 4 تا شاخص، ببخشید بله زیاد رفتم، بله 5 تا شاخص مربوط به دموکراسی بود، 5 تا شاخص مربوط به حاکمیت قانون بود، 4 تا شاخص مربوط به آزادی‌های مدنی و 4 تا شاخص مربوط به ثبات سیاسی، یعنی 18 شاخص. از بین این 18 تا 2 تاش هدفه، 16 تای دیگه هدف نیست. بنابراین ما توسعه سیاسی رو به عنوان یه هدف میپذیریم، اما فقط 2 تا عنصرشو، یکی ثبات دولت، یکی فقدان خشونت و تروریسم. البته این فقدان خشونت و تروریسم به یه شکلی برمیگرده به اون امنیت، پس این امنیت اجتماعیه، اون امنیت سیاسی بود، این یه امنیت اجتماعیه که حالا اگر ما اون امنیت و عنصر سیاسیشو نگیم میتونه این رو هم در بر بگیره. خب این تا اینجا، دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.